با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب عبرانیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، تا کنون در بررسی فصل 1 دیدیم که نویسنده کتاب عبرانیان بر این واقعیت مهم تأکید می کند که عیسی مسیح برتر از پیامبران و فرشتگان می باشد. اکنون به بررسی فصل 1 ادامه می دهیم. در عبرانیان فصل 1 آیه 8 الی 9 می خوانیم: اما درباره فرزندش می گوید، ای خدا، سلطنت تو تا ابد برقرار است، اساس حکومت تو بر عدل و راستی است، راستی را دوست می‌داری و از ناراستی تنفر داری، بنابراین خدا یعنی خدای تو بیش از هر کس دیگر تو را از شادی لبریز کرده است. این آیات نقل قولی از مزمور 45 آیه 6 و 7 می باشد که آشکار می کنند این مزمور یکی از عالی ترین مزمورهای مسیحایی می باشد. مزمور 45 به ما می گوید که از نسل داوود کسی می آید که در عدالت و نیکی سلطنت خواهد کرد. داوود آنچنان از این موضوع هیجان زده است که در مزمور 45 آیه 1 چنین می گوید: همچون قلمی در دست شاعری توانا، زبانم آماده سرودن است. منظور داوود میتواند این باشد که بهتر از نوشتن درباره او، میتوانم در مورد او سخن بگویم. بر طبق کتاب عبرانیان، آن که میآید خداوند عیسی مسیح است. او همان کسی است که در عدالت و نیکی سلطنت خواهد کرد. خدا حق و اجازه سلطنت بر روی زمین را به هیچ فرشته‌ای نداده است. راستی را دوست می‌داری و از ناراستی تنفر داری. این سخنی بسیار عالی و عظیم است. تصور کنید که این زمین آلوده توسط کسی سلطنت و اداره شود که راستی را دوست دارد و از ناراستی متنفر می باشد. چه حقیقت عالی و باشکوهی در اینجا بیان شده است. ای خدا، سلطنت تو تا ابد برقرار است. در اینجا خدای پدر می باشد که خدای پسر را خدا می نامد. آیا می خواهید رد و تکذیب کنید که مسیح خدای ظاهر شده در جسم است؟ اگر چنین می کنید، اجازه دهید به شما بگویم که با رد این حقیقت، در مقابل خدا ایستاده اید و با او مخالفت می کنید. خدا خداوند عیسی را خدا می نامد. شما او را چه کسی می خواهید بنامید؟ آیا او را خدای خود صدا می زنید؟ درباره شما نمی دانم، ولی من او را خدای خودم می نامم. عیسی مسیح خداست که در جسم ظاهر شده است. او برتر از فرشتگان است، چون او بر تمام جهان سلطنت خواهد کرد. او مسیح موعود است. او شاه شاهان و خداوند خداوندگاران است که روزی بر روی این زمین حاکم شده و سلطنت خواهد نمود. در عبرانیان فصل 1 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: خدا همچنین او را خداوند نامیده است. از این جهت در کتاب آسمانی آمده است: خداوندا، تو در ابتدا زمین را آفریدی و آسمان‌ها ساخته دست‌های توست. آنها نیست و نابود خواهند شد، اما تو تا ابد باقی می‌باشی. آنها همچون لباسی کهنه، پوسیده و مندرس خواهند شد. روزی آنها را در هم خواهی پیچید و تغییر خواهی داد، اما تو هرگز تغییر نخواهی یافت و سالهای زندگی تو پایان نخواهد پذیرفت. این آیات از مزمور 102 آیه 25 الی 27 نقل قول شدند. این یک حقیقت عظیم است که به ما می گوید خداوند عیسی مسیح خالق است. در این بخش حقایقی عالی به ما گفته شدند. فرشتگان مخلوق هستند و خداوند عیسی مسیح خالق همه چیز است. عبرانیان فصل 1 آیه 13 میگوید خدا به فرزندش فرمود در کنار من بنشین تا دشمنانت را زیر پاهایت بیفکنم. اما خطاب به هیچ فرشته‌ای چنین نگفت. این آیه نقل قولی از مزمور 110 آیه 1 میباشد. مزمور 110 مزموری است که بیش از مزمورهای دیگر در عهد جدید نقل قول شده است. کتاب مزامیر خداوندی عیسی مسیح را به ما تعلیم می‌دهد. تصویر کامل‌تری از مسیح را در کتاب مزامیر نسبت به اناجیل مشاهده می‌کنیم. در عبرانیان فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم زیرا فرشته‌ها فقط روح‌های خدمتگزار هستند و برای کمک و مراقبت از کسانی فرستاده می‌شوند که مایلن نجات الهی را دریافت نمایند. در اینجا ممکن است کسی بگوید آیا اینجا نمیگوید که فرشتگان خدمتگزارانی برای کمک و مراقبت از کسانی هستند که مایلند نجات الهی را دریافت کنند؟ اجازه دهید ترجمه دقیق تری از این آیه را که نزدیکتر به متن آیه در زبان اصلی است را نیز بررسی کنیم. آیا همگی اینشان روح‌های خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده می‌شوند؟ همانطوری که می‌بینید این آیه به آینده اشاره می‌کند. فرشتگان به کسانی خدمت می‌کنند که وارث نجات خواهند شد. این آیه به زمانی نگاه می‌کند که قوم اسرائیل و غیر یهودیان دنیا پس از برداشته شدن کلیسا از روی زمین به خدا روی آورده و توبه می کنند. دقت کنید که نمی گوید فرشتگان در حال خدمت کردن به کسانی هستند که همکنون وارث نجات می باشند. می بینید که خدا بر طبق طرح و نقشه خیش به پیش می رود و او برای هر کاری که انجام می دهد طرح و هدفی دارد. مسیح پسر خداست و فرشتگان خدمتگزاران هستند. مسیح پادشاه است و فرشتگان مطیع او می باشند. مسیح خالق است و فرشتگان مخلوق هستند. مسیح در این زمان منتظر است تا تمام دشمنانش در مقابل پاهایش زانو بزنند. خدای پدر هرگز چنین وعده ای را به هیچ فرشته ای نداده است، ولی او میگوید که پسرش روزی سلطنت خواهد نمود. در این بخش عالی و عظیم کلام خدا، خداوندی عیسی مسیح و همچنین جلال و شکوه او را مشاهده میکنیم. او برتر از فرشتگان است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب عبرانیان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب عبرانیان فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از انسانیت مسیح. بعد از اینکه برتری و خداوندی عیسی مسیح را در فصل 1 دیدیم، اکنون در فصل 2 فروتنی و تواضع عیسی مسیح را بررسی خواهیم کرد. او یک انسان شد و وقتی این کار را انجام داد، از فرشتگان در مقامی بالاتر قرار گرفت. او به عنوان یک فرزند در رحم مریم باکره به دنیا آمد و مانند ما انسان شد. بنابراین عیسی مسیح آشکار کننده خدا و نماینده انسان است. در کتاب عبرانیان دو نکته مهم را درباره عیسی مسیح خواهیم آموخت. یک، او خدا را به انسان مکاشفه می کند. دو، او انسان را در حضور خدا نمایندگی می کند. عیسی مسیح هم خدا و هم انسان است. من نماینده‌ای در آسمان در نزد خدا دارم. کسی در آنجا هست که مرا نمایندگی می کند. نمایندگان سیاسی ما در این دنیا در مجالس کشورها و حکومتها قادر نیستند به درستی و به طور کامل ما را نمایندگی کنند، چون ایشان نیز اسیر گناهان شده و در برنامه‌هایی که طرح‌ریزی می‌کنند اهداف و منافع شخصی یا گروهی و سیاسی یا اقتصادی خود را در نظر می‌گیرند و در واقع اگر علاقه‌ای به ما مردم معمولی نشان می‌دهند فقط برای به دست آوردن رضایت و رأی ما است تا بتوانند در مقام‌های قدرت و در حکومت باقی بمانند. بسیار عالی است که نماینده‌ای را در حضور خدا داشته باشیم، کسی که واقعاً ما را نمایندگی می‌کند. خوب است بدانیم که کسی در آنجا برای ما است، چون کتاب مقدس می‌گوید که شیطان یعنی متهم کننده ما اجازه ورود به حضور خدا را دارد و با توجه به کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 10 روز و شب ما را در نزد خدا متهم و محکوم می کند. شیطان می تواند به اندازه کافی چیزهای بدی را درباره ما بگوید و بنابراین خوشحالم و شکرگزار هستم که در آسمان در حضور خدا نماینده یا وکیلی دارم که از من دفاع می کند. ابتدا مسیح را دیدیم که برتر از فرشتگان است، چون خدا می باشد. اکنون او را می بینیم که پایین تر از فرشتگان شده است، چون مانند ما انسان شد. او شبیه بشر گردید و در این فصل بشریت او را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در کتاب عبرانیان به 6 علامت خطر اشاره شده است. آنها هشدارهایی به قوم اسرائیل هستند که آنان را متوجه می‌سازند تا در ورود به تمام برکاتی که خدا از طریق عیسی مسیح برای ایشان مهیا کرده است شکست نخورند. این 6 علامت خطر می‌تواند مانند علامتی در مسیر مطالعه و بررسی کتاب عبرانیان به خوانندگان هشدار دهند. این علامت‌ها عبارتند از توجه به معنا، عبرانیان فصل 2 آیه 1-4، توجه به شک و تردید، عبرانیان فصل 3 آیه 7-4 آیه 2، شنیدن با بی تفاوتی، عبرانیان فصل 5 آیه 11-14، رد کردن خدا، عبرانیان فصل 6 آیه 1-20، خار و حقیر شمردن، عبرانیان فصل 10 آیه 26-39، انکار کردن، عبرانیان فصل 12 آیه 15-29. دو مکان وجود دارند که یک ایماندار می تواند در آنجا زندگی کند. او می تواند در صحرا زندگی کرده و یک تجربه بیابان داشته باشد یا می تواند با عبور روحانی از رود اردن وارد برکات خدا شود. ما مثال این واقعیت را در قوم اسرائیل مشاهده می کنیم. خدا در قادش برنیا به آنان هشدار داد که اگر به سرزمین موعود وارد نشوند، تمام برکات او را از دست خواهند داد. من به طور واقعی از رود اردن عبور کردم و آنچنان خوشایند نبود. با اینکه با اتوبوس از روی پلی که بر روی این رودخانه ساختند عبور کردیم، اتوبوس 5 بار در بین راه توقف کرد و توانستم نگاهی به آن رود گلالود کوچک بیندازم و خدا را شکر کردم که از رود اردن روحانی توسط عیسی مسیح از طریق مرگ و قیام او عبور کرده بودم. یعنی در قصد تعمید با او دفن شده بودم و در زندگی جدید با او قیام کردم. او زندگی مرا تغییر داده بود. منظور از این که یک مسیحی از رود اردن عبور می کند همین است. یوشع به طور واقعی قوم اسرائیل را هدایت کرد تا از رود اردن عبور کنند. عیسی مسیح به طور روحانی کسانی را که به او ایمان دارند هدایت می کند تا از رود اردن عبور کرده و زندگی جدیدی را داشته باشند. سوالی که هر یک از ایمانداران بایستی از خود بپرسند این است که در کدام یک از این دو مکان هستند؟ آیا هنوز در صحرا و بیابان سخت و دشوار در حرکت می باشند؟ یا اینکه از رود اردن عبور کرده و وارد سرزمین موعود و برکات آن شدند؟ اولین علامت خطر، توجه به معنا. اجازه دهید به این هشدار توجه کنیم که به هر فرزند خدا در زمان امروزی نیز داده شده که هشدار در این مورد است که باید به معنا و مفهوم کلامی که میشنویم به خوبی دقت کنیم، چون خطر از دست دادن ایمان وجود دارد. در عبرانیان فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: پس حال که پی برده ایم عیسی مسیح دارای چه مقام والایی است، باید به پیغام و کلامی که شنیده ایم به دقت توجه نماییم، مبادا ایمان خود را از دست بدهیم. چون مکاشفه قبلی که بررسی کردیم در دوران عهد عتیق بسیار مهم بود و از نزد کسی آمد که برتر از فرشتگان است، از ما خواسته شده که به طور خاص به این هشدار دقت و توجه کنیم. مسئولیت ما اکنون بزرگتر است. از دست دادن ایمان به طور ساده به بی‌توجهی به معنا و مفهوم کلام خدا اشاره می‌کند. منظور غفلت کردن و اهمیت ندادن است که در هر زمینه زندگی تأسف آور و غم‌انگیز می‌باشد. ولی در قلمروی روحانی، یعنی در شنیدن پیام انجیل و هیچ کاری در مورد آن انجام ندادن، مطمئناً بسیار تأسف آورتر است. برای از دست دادن ایمان هیچ کاری نکردن کافی است. بی‌توجهی به معنا و مفهوم کلام خدا و اهمیت ندادن به آن باعث از دست دادن ایمان می شود. داستان مردی را شنیدم که شبی در قایقش در روی رود نیاگارا به خواب رفت. در مدت کوتاهی قایق او در مسیر جریان آب سریع این رود قرار گرفت و به سوی آبشار نیاگارا کشیده شد و برای آن مرد دیگر انجام هر کاری دیر شده بود. او از آبشار سقوط کرد و کشته شد. ممکن است فردی بپرسد چه کار باید کنم تا زندگیم را از دست بدهم؟ در کلام خدا جواب سوال دیگر داده شده است. چه کار باید کنم تا نجات یابم؟ در اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 نوشته شده است: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور تا نجات یابی. ولی جواب این سوال که چه کار کنم تا زندگیم را از دست بدهم چیست؟ خب جواب آشکار است. اگر هیچ کاری نکنید زندگیتان را از دست می دهید. من و شما به یک خانواده گمشده و از دست رفته بشری تعلق داریم. ما گمشده و گمراه هستیم چون در گناهان به سر می بریم. ما در یک دوره آزمایش و امتحان نیستیم. از دست رفته ایم. کمی ناراحت می شوم وقتی می شنوم بعضی می گویند خدا در حال امتحان کردن ما است. او ما را آزمایش و امتحان نمی کند. ما گم شده و از دست رفته ایم. او می خواهد ما را نجات دهد. امروز او تعدادی را، یعنی کسانی را که به عیسی مسیح ایمان آورند، نجات می دهد. بقیه در وضعیت گم شده و از دست رفته به سر می برند. نبایستی هیچ کاری انجام دهید تا از دست رفته باشید، چون این وضعیت طبیعی شما است. یک خطر بزرگ در غفلت کردن در زمینه زندگی وجود دارد. سالها پیش همکاری عالی و با استعداد داشتم که دچار بیماری سرطان شد. دکتر به او گفت که باید یک عمل جراحی داشته باشد و امکان دارد که شفا یابد. اما او انجام این عمل جراحی را به عقب انداخت و به آن بی‌توجهی کرد. سرانجام روزی رسید که برای انجام هر کاری بسیار دیر شده بود. به او هشدار و اعلام خطر شد، ولی او به آن بی‌توجهی کرد و از اینکه کاری انجام دهد غفلت کرد و هیچ کاری در رابطه با آنچه شنید انجام نداد تا زمانی که دیگر برای انجام هر کاری بسیار دیر شده بود. اگر بی‌توجهی و غفلت کردن را در یک قلمروی بالاتر یعنی در امور روحانی و شنیدن پیام انجیل انجام دهید، یعنی اینکه آن را بشنوید ولی هیچ کاری درباره آن نکنید و آن را نپذیرید، در این صورت مطمئناً بسیار تأسف آورتر و خطرناکتر برای شما است. امروزه افراد زیادی هستند که انجیل و پیام نجات بخش آن را میشنوند و شاید فقط به طور احساساتی به آن علاقه نشان میدهند یا از نظر ذهنی و عقلی آن را قبول دارند، ولی هیچ کاری در مورد پذیرش واقعی و قلبی آن، یعنی ایمان آوردن و پیروی از عیسی مسیح، انجام نمیدهند. مدتی پیش فردی به من میگفت یک روز دعوتی را که میکنید قبول کرده و عیسی مسیح را خواهم پذیرفت. اما این فرد هنوز نیز به آن بی‌توجهی کرده و در غفلت کردن به سر میبرد. نمیدانم چقدر طول خواهد کشید، ولی یقین دارم روزی خواهد آمد که برای او همه چیز به سرعت خواهد گذشت و در آن زمان دیگر برای او بسیار دیر خواهد شد تا کاری را انجام دهد. او از آبشار عظیم سقوط کرده و از بین خواهد رفت. ممکن است یک حمله قلبی شدید داشته باشد یا تصادفی سخت اتفاق بیفتد و فرصت او برای پذیرش عیسی مسیح از دست برود. میخواهم همه کسانی را که پیام انجیل را میشنوند نسل امروز نامگذاری کنم. امروز و همکنون زمان پذیرش است. همین الان روز نجات است. امروز فرصت است. یک خطر واقعی در بی‌توجهی یا به عقب انداختن تصمیم برای پذیرش عیسی مسیح نجات دهنده وجود دارد که در کتاب عبرانیان درباره آن به ما هشدار داده شده است.